بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. السلام علی الحسین و علی آل ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. و ان کانت الحرکه عرضیه و کان العرض لازما للوجود فالفائل الموجد للحركه فائل الموضوع المتحرك بعین جعل الموضوع من غیر تخلل جعل آخر بین الموضوع و بین الحركه. بحث ما در خصوص فائل حرکت بود که همون محرک هست، یکی از مؤلفه های حرکت این بود که نیاز به محرک دارد. خب گفتیم که حرکت رو به انحائی باید بحث بکنیم، حرکت یا حرکت در جوهر هست و یا حرکت در اعراض هست. حرکت در جوهر چون این تجدد و این تغییر و این تحرک ذاتی جوهر هست، یعنی ما داریم که جوهر، نه اینکه ذاتون صدت الله و تجدد و تحرک، بلکه ذاته اینون تجدد. البته جوهر مادی رو میگیم، جوهر مجرد رو نمیگیم. جوهر مادی ذاته عین و تجدد هست. وقتی ذاتش عین تجدد شد، خب همون علتی که این جوهر را ایجاد میکند، همون علت به جعل بسیط تجدد و تغییر و تحرک را برای جوهر ایجاد میکند. چرا؟ برای اینکه از ذاتی لا یعلل، ذاتی دیگه نیاز به یک جعل تعریفی جداگانه ندارد، ذاتیات هرگز از ذات جدا نمی شود. البته اینم دقت بکنین، اینجا هم که این قاعده رو میگیم از ذاتی لا یعلل، به ذهن خیلی از آقایون انصراف پیدا میکنین که این ذاتی ذاتی باب ایساوجی هست، در صورت خیلی جاها این ذاتی ذاتی باب برهان هست که در قواعد ساری و جاری می شود. از جمله همینجا که ما میگیم تجدد برای جوهر ذاتی هست، این ذاتی که ذاتی باب ایساقوجی نیست که بشه جنس و فصل. اون جوهر که تعریفش میکرده میگفتیم قابلان ببخشیم، جوهر ما وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، حتی تعریف حقیقی هم نمیتونستیم بهش بکنیم. اما این تجدد نمیتونه جز ذاتی باب ایساقوجیه جوهر باشد. چرا؟ چون تجدد جز مفاهیم وجودی هست، یک، و دوم اینکه این جوهر جنس الاجناس هست، جنس و فصل حقیقی ندارد. ولی عمده اینکه این تجدد، تجدد جز مفاهیم ماهوی نیست، جز مفاهیم وجودی هست و همواره مفاهیم وجودی نه معرف واقع می شوند که با جنس و فصل تعریف شوند و نه معرف واقع می شود. این که ما اینجا داریم میگیم تجدد عین ذات جوهر هست، این ذاتی بابی ساقودی نیست، ذاتی باب برهان هست. ذاتی باب برهان، حالا به کلام ساده بخوام بگیم، خودش بحثی داره که ذاتی باب برهان خودشی هست. این که معنای عدم الانفکاک، قابل انفکاک نباشد. تجدد از جوهر مادی قابل انفکاک نیست در عالم خارج، گرچه در اون تقرر ماهوی شما میتونین اینها رو از هم جدا بکنین. از جمله خود عرضی لازم میتونیم بگیم ذاتی باب برهان برای اون معروضشه، به معنای عدم الانفکاک فل خارج. اما عرضی لازم در تقرر ماهویش ما میتونیم اینو از اون ذات جدا بکنیم. مثلا فرق ذاتیات و عرضی لازم در همینه، ذاتیات نسبت به ذات در تقرر ماهوی هم قابل انفکاک نیستن. چرا؟ برای اینکه سلب ذات از ذاتیات محال هست. ولیکن عرضی لازم گرچه در عالم خارج همواره با اون معروضش هست و قابل انفکاک فل وجود خارجی نیست، ولیکن در تقرر ماهوی ما میتونیم عرضی لازم را از معروض جدا بکنیم و هیچ لطمه‌ای و هیچ انخرامی به اون حقیقت ماهیت وارد نشود. اینو رو پس دقت کنید. بله اینجا ما همین داشتیم دیروز بحث میکردیم. بنابراین اگر حرکت حرکت جوهری باشد، این تجدد چون ذاتی جوهر هست به جعل بسیط برای جوهر ایجاد میشود. جوهری که اون فاعلش عقل مفارق هست که ملائکه الله باشند، به همون جعل واحد تجدد و تغییر را برای جوهر ایجاد میکند. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، این صدر و ذیل مباحث دستتون باشه، این که ما گفتیم مفاهیم وجودی معرف و معرف واقع نمیشوند. این یه قاعده فلسفی هست، قبلا هم اگر یادتون باشه تو نهایه خوندیم اینو. این که نه جز رسوبات اصالت ماهیت که ما ماهیت رو اصیل میگیریم، بخوایم تعریفش بکنیم با مفاهیم ماهوی تعریف میکنیم، در صورتی اگر اصالت وجودی شدیم که اصلا ماهیتی در نظام عالم خارج نیست، خب ما چجوری باید اشیا رو تعریف کنیم؟ جز با مفاهیم وجودی؟ اتفاقا اونجا اگر بیان با مفاهیم ماهوی شما تعریف کنین باید مچگیری بشین. اینها چون اصالت الماهوی بودن گفتن ماهیت با جنس و فصلی تعریف می شود که اینم ماهویه. ولیکن اگر شما اصالت الوجودی شدین که هرچه در عالم خارج هست وجود هست، ما وجود رو بخوایم تعریف کنیم با چی باید تعریف کنیم؟ اینها بعضی وقتا این خیلی قواعدی که هست من حیث لا یشعر از بحث اصالت ماهیت اینها اتخاذ شدند. اینا رو دقت بکنید، یه بازبینی کلی باید کل فلسفه بشه. خیلی جاها این بنا با مبنا سازگاری تام ندارد.
تو علم حصولی مگر ماهیت نقش نداره؟
داره، ولی همون علم حصولی هم که ما زیرا بهشو میزنیم، علم حصولی وهمیه. شما از پرده پندار خودتون خارج بشین میبینین هرچی هست علم حضوریه، هرچی هم توی ذهن شما منعکس میشه ماهیات نیست بلکه وجود نوری اشیا هست. بله در مرتبه فوق ذهن شما یک ماهیت را اعتبار میفرمایید. حتی تو ذهن ما ماهیت نداریم، در خارج هم ماهیت نداریم. وقتی این طور شد ما اگر اشیا رو بخوایم تعریف بکنیم با همون چیزهایی که در ذهن ما منعکس شدن که خود اونها هم مفاهیم وجودی هستند باید تعریف بشوند. توی فوق ذهن هست، بله دیگه، در پرده پندار خودمون، در ذهن محجوب خودمون، ما در حجاب ذهنی خودمون هستیم دیگه. حتی اون چیزی که در ذهنمون منعکس میشود که وجود نوری اشیا هست اونها رو هم نمیبینیم. همواره در مرتبه فوق ذهن یک ماهیت تو خالی از اینها انتظار میکنیم، با اون میخوان عالم خارج را بشناسیم و همه احکام ذهن هم میخوان به عالم خارج ببریم. این حجاب ذهن است و این حجاب باطن ما هست. حجاب از همین جهت صدر را به خروش میاد که آقا شما محجوبون از حقیقت هستید، تا اینکه انسان به واسطه تصفیه حالا یا به واسطه همین تعلیم به معنای دقیق کلمش بتونه این خلق حجاب بکنه، وجود اشیا رو همون جور که هست بیابد. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. خب این از پس حرکت جوهری که تجدد عین ذات شد به جعل بسیط، همون جوهری که عقل مفارق او را ایجاد میکند، تجدد و تحرک را هم برای او ایجاد میکند. اما در حرکت اعراض، اعراض گفتیم یا اعراض لازم هستند و یا اعراض مفارق هستند. حالا اعراض مفارق هم تسامح هم، ما چیزی در فلسفه به نام اعراض مفارق نداریم. اعراض لازم باز چون به جعل بسیط با اون موضوعشون ایجاد می شوند. چرا به جعل بسیط؟ برای اینکه در عالم خارج اینها قابل انفکاک از یکدیگر نیستن، گرچه در تقرر ماهوی از هم قابل انفکاک هستن، ولی وقتی که اون موجد میخواد اینو در عالم خارج ایجاد بکند، اول معروض رو ایجاد نمی کند، بعدش عارض لازم را برای او به جعل تالیفی ایجاد بکند، بلکه به یک جعل واحد و جعل بسیط او را ایجاد میکند. خب وقتی که این معروض موجدش شد عقل مفارق، اون عرضی لازمم موجدش میشه عقل مفارق. حالا اگر کسی تخیل بکند که این اعراض لازم به جعل تعریفی هست، یعنی به جعل واحد عقل مفارق اون معروض را ایجاد میکند و به جعل دیگر این طبیعت عرضی لازم را برای خود ایجاد میکند، خود طبیعت شی، خود این جوهر، اینجور گفتیم مستلزم تالی فاصل هست که اگر بخواد این متحرک در حالی که مادی هست موجد برای اعراض لازم بشود، مستلزم آن خواهد بود که فاعل باشد من غیر توسط الماده، فاعل باشد من غیر توسط الوضع، و تالی باطل و المقدم مثل. چرا؟ برای این که وقتی این متحرک در حالی که مادی شد، این مادی بودنش وصف مشعر به علیت هست، میشه جز علل جسمانی، جز علل مادی، و علل مادی همواره اگر بخوان مؤثر در معلول خود باشن با یک وضع خاص و با توسط یک ماده میتوانند منشأ آثار باشند. خب اگر بخواد بین خود این شی و بین اون عددی لازمش که کهنهو جزء همین هست یک واسطهی به نام وضع و خدمت شما از بشه ماده باشد، تالی فاسد پیش میاد. چرا؟ بنابراین که بین خودش و نفسش ما واسطهی نمیتونیم فرض بکنیم، و تالی باطل و المقدم مثلو. لذا این طبیعت و جوهر نمیتواند علت مادی برای این اعراض لازم باشد. حالا شما اگر اینو در نظر بگیرین، در قول نهایی صدرا که عرض این مفارقا محمول من صمیمه برای جوهر هست، همین تالیفازه در عرض مفارق هم می آید. اینا رو دقت بکنیم، ولی چند آقایون اینجور گفتن بین اعراض لازم و اعراض مفارق فرق گذاشتند. ما اگر تمام اعراض را شأنی از شؤونات جوهر بدانیم، همین تالی فاسد به عینهی در اعراض مفارق هم می آید، برای اینکه شأنی از شؤونات او هست. بین نفس شی و خودش نمیتواند فاصل بشود که اونجا ما بگیم طبیعت و جوهر علت مادی برای اعراض مفارق هست، یعنی با یک وضع خاص و با یک ماده خاص این را برای خود ایجاد می کند. این یک تنزیل که باید بکنیم تا این حرف آقایون رو بپذیریم. دوم این که تنزیل عرفانی بکنیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله رو چشم پوشی بکنیم، بعدش بگیم این طبیعت و شیء خودش علت موجد برای اعراض خودش هست، این دوتا. و سوم این که عرضی مفارق را بپذیریم. ما چیزی به نام عرضی مفارق نداریم، قبلا هم تو نهایی بحث شد این قیام و قعود نسبت زی که در نظر میگیرین عرضی مفارقه به تسامح عرفیه. چرا؟ برای این که عقص ما بالعرض مکانه ما به ذات صورت گرفته. شما علت حقیقی رو ندیدین، علت مجازی رو به جاش گذاشتین. حالا وقتی این معلول با علت مجازی میسنجین که انه از باب اتفاق، اتفاق یعنی همون عرضی مفارق دیگه، این صورت میگیره. در صورتی شما اگر این قیام را نسبت به اراده زید، اراده قیام زید در نظر بگیرین که این علت حقیقی قیام هست، نه خود زید به ما هو و زید، اگر اینو با علت حقیقیش در نظر بگیرین، همواره این عرضی عرضی لازم هست. با همه این تنزیلات این حرفا رو میزنیم، میگه الان حرف نهایی رو بخوایم بزنیم میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ما محرم هم هست، همون کلمه آقا سید و شهد که توی قتلگاه هم تا حتی شمشیر هم میزد، لا حول ولا قوه الا بالله. توحید افعالی موجد فقط یکی هست، چه در کانه تامه و چه در کانه ناقصه. همینجور کانه تامه اشیا را ایجاد می کند، تمام کانه ناقصه اشیا را هم همون موجود است. کانه تامه مانند چه بگیم؟ کانه الانسان، انسان موجود شد، موجودش که خب اینا همه گفتن دیگه، ذات باری. اما اگر بگیم کان الانسان قائما که این کانه ناقصه برای زید بشود، موجدش کیه؟ آقایون اینجا اومدن بحث کرد که این عرضی لازمه یا عرضی مفارقه است. بازم قیام برای زید موجد حقیقیش ذات باری تعالی هست. این بحثا چیه؟ البته همین حرفا رو بعدش توی توحید افعالی میزنیم، یعنی تو بحث الهیات بالمعنی لخص میرسیم، اون حرف نهایی رو میزنیم که هم کانه تامه و هم کانه ناقصه، مخصوصا وجود کانه ناقصه رو بحث میکنیم. توحید افعالی یعنی هر فعلی که از هر شیء صادر میشود فاعل حقیقی او خداست. خب همون حرف رو اینجا بیاریم. فلسفه یک هویت واحد داره. بعضی وقتا شما میبینید دو تا فصل از هم منحازه، ولیکن به دقت فلسفه نگاه بکنیم میبینید همیشه یه چیزه. العلم نقطتون کسر الجاهلون، خیلی حدیث شریفیه. شما اگر فلسفه رو به معنای حقیقت کلمه درک بکنید، یک چیز بیشتر نیست، یک چیز بیشتر نیست. اون یک چیز اگر بفهمین تمام فروعات فلسفه رو فهمید، حتی چیزهایی که نخوندیم. من خیلی از مباحث فلسفه رو نخوندم، ولی که از اون کسایی که میدونم خوندن خیلی بهتر میدونم، چون اون حقیقت و فلسفه رو آدم اگر چی بکنه فروعاتش همه رو، مثل ریاضیات شما اگر اعمال عملیات اصلی رو یاد بگیریم بنا نیست همه معادلات رو حل بکنیم. بله فلسفه هم همینجور هست، اون اصولش رو در بیابیم میگن آقا صدر شیرازی باید اینجا یه حرف رو بزنه، حتی اگر مطالعه نکرده باشیم مبنا رو در بیابیم. خوب مبنا رو آدم درک بکنه اینجوریه. حالا بگذار، پس اینم در عرضی لازم. در عرضی مفارق آقایون اومدن گفتن عرضی مفارق علتش طبیعت و شیء، علتش طبیعت و شیء هست. حالا این عرضی مفارق اومدن خودشون تقسیم کردن. عرضی مفارق وقتی شما نگاه میکنین نسبت به این موضوعش که در نظر میگیرین، گاهن این موضوع فعلی که از او صادر میشود علاوه وتیره واحده هست، یا اینکه بر وتیره واحد نیست. وتیره یعنی بر منوال واحد. حالا اگر فعلی از یک موضوعی علاوه وتیره واحده صادر بشود، اصطلاحا به این میگن طبیعت، طبیعت بالمعنی الاخص که در مقابل نفسه، یعنی دارای نفس نیست. چون بعضی وقتا طبیعت بالمعنی العام داریم که شامل نفس هم میشه و تو همین عبارات هم هست، میشه طبیعت الشی. مانند چی؟ مانند نار رو در نظر بگیریم که علا وطیرت الواحده همواره از او حرارت صادر میشود. مانند ماء رو در نظر بگیریم که علا وطیرت الواحده همواره از او برودت صادر میشود. اگر علاوه وتیره واحده این فعل از این موضوع صادر شد، میگن نفس نداره، مثل جمادات. لذا در حکمت مشو میگن جمادات نفس نداره، ولی که نبات نفس داره، نبات نفس داره، حیوان نفس داره، انسان نفس داره، ولی برای جمادات قائل به نفس نیستن. چرا؟ برای اینکه افعالشون علاوه وتیره واحده است، ولی که انه خود نبات علاوه بر واحده نیست. حالا اگر در نظر بگیرین تمام افعال علاوه بر واحده نسبت به این موضوع است، نگاه عرفانیش رو در نظر بگیرین که عین ثابت باشه، هر چی از این صادر می شود شما گرچه مختلف می بینین، گاهن این قیام کرد، گاهن قعود کرد، گاهن داره تفکر می کنه، گاهن تفکر نمی کند، شما این افعال مختلف میبینین، ولی اگر از بالا که نگاه بکنین هر موضوعی فعلش علا وطیرت واحدا نسبت به این موضوع بشه. این حالا در باقی امکان رو بذاریم از باب سنخیت بین علت و معلولش علا وطیرت واحدا. حالا آقایون میگن که اگر فعلی علا وطیرت واحدا از موضوع صادر شد، این دارای نفس نیست، مانند جمادات. اما اگر علاوه وتیره واحده نباشد، مانند حیوان رو در نظر بگیریم، گاهن ساکن هست، گاهن متحرکه، گاهن نشسته، گاهن ایستاده الی آخر. حالا این که اگر بر وتیره واحده باشد بین میگن طبیعت، اما اگر بر وتیره واحده نباشد این فعلش میگن دارای نفس هست. حالا هر کدوم از اینها، یا اینکه این فعلش ملائم با این طبیعت، این طبیعت که اینجا میگیم دیگه طبیعت بالمعنى اعمه که شامل نفس هم میشه، یا اینکه این افعالش ملائم با این طبیعت، یا اینکه منافر با این طبیعت هست، که حالا کأنه بهش میگیم فاعل به تب و فاعل بالقصر. چرا میگیم کأنه؟ برای اینکه قبلا اگه گفتیم فاعل رو بحث میکردیم، فاعل به تب و فاعل بالقصر در جایی بود که این زیشعور نباشد بلکه بیشعور باشد، اما اینجا که ما میگیم که این نفس که خودش زیشعور هست فعلش ملائم با طبعش باشه میشه فاعل به طبع، ولی کن اگر منافر باشد میگیم فاعل بالقصد. این اون فاعل به طبع و فاعل بالقصدی که قبلا خوندین نیست. چرا؟ برای اینکه اون فاعل به طبع و فاعل بالقصد در فواعل بیشعور بود، اینجا در زیشعور هم میآید. این دقت بکنه. خب حالا هر کدوم از این طبیعت و نفس، یا اینکه این فعل ملائم با او هست یا منافر با او هست، چند قسم میشه؟ چهار قسم میشه. نفسی که فعلش ملائم باشد که بشه فاعل بالقصد، منافر باشد فاعل بالقصد، کأنه فاعل بالجبر، اینو بعدش میگم، طبیعتی که فعلش ملائم باشد فاعل بالقصد و منافر باشد بشه فاعل بالقصد، چهار قسم داریم. اما حضرت علامه در ذیل مباحث که بحث میکنه میخواد حکم هر کدوم از اینها رو بگه، سه قسم میگه. و معمولا هم هر جا که مطرح میکنن سه قسم رو مطرح میگن، میگن یا ما فاعل فاعل طبیعی داریم، یا فاعل قصدی داریم، و یا فاعل نفسانی و ارادی داریم. فاعل طبیعی و فاعل بالقصد مقسمشون چیه؟ همون طبیعت شیء، که اگر منافر باشد میشه فاعل قصدی، اگر ملائم باشد میگن فاعل طبیعی. اما توی فاعل نفسانی و ارادی دیگه اون دو قسمشو نمیارن، که ملائم با نفس باشد یا اینکه منافر با نفس باشد. اون منافر با نفسشو حذف میکنن، که فاعل نفسانی باشد و فعلش منافر با این نفس باشد. چرا؟ کأنه اینو فاعل به جبر می دانند و فاعل به جبر ما نداریم، بلکه فاعل به جبر عودتش به فاعل بالقصد بود، فاعل بالاختیار بود. لذا این چهار قسم رو برمی گردونن به چند قسم؟ به سه قسم. میگن یا فاعل طبیعی داریم، یا فاعل قصدی داریم، و یا فاعل ارادی داریم. بله؟
اختیار
به
اسم طلب الخیر نداره،
این
در هر صورت
هر چیزی
که ملائم
باشه
اختیار میکنه.
حالا شاید اونجور مثلا چی بکنه، ولی این فاعل بالقصد غیر از فاعل بالجبره. من گفتم که انه اینو فاعل بالجبر میداند. فاعل بالقصد مانند این که این نفس گاهن حالا یک عارضه ای براش ایجاد بشه، یه مریضی براش ایجاد بشه، این نمیگن فاعل بالجبر، میگن فاعل بالقصر. و این چیزی هم که اینجا مراده، میگن او فعلش ملائم با طبعش نباشد. حالا که انهو این نفسی که فعلش ملائم با اون نباشد فاعل به جبر میپندارند، و فاعل به جبر هم میگن عودتش به فاعل بالاراده هست. لذا نفس رو دیگه تفصیل نمیدم، میگن ما فاعل ارادی داریم، اما تو اون طبیعت یا فاعل طبیعیه و یا فاعل قصری هست. تمام کنیم بس رو. پس سه قسم اینجا پیدا کردیم، سه قسم شد، فاعل طبیعی، فاعل قصدی و فاعل ارادی. در همه اینها اون فعلی که ازش صادر میشه، و که این فعلش هم داریم عددی مفارق رو بس میکنیم، اون فعلی که از اون صادر میشه، طبیعت و شی موجد برای این اعراض مفارق است. در فاعل طبیعی که بله میبینیم طبیعت، اینجا خیلی بحثی ندارد، حالا یه بحثایی داری که تو همون تطبیق میگه. فاعل طبیعی اون طبیعت و شیء میشه، صدور برای این افعالش. در فاعل بالقصر آیا این موجدشی هست؟ مثلا سنگی رو شما به بالا پرتاب میکنید، این حرکت قصری، این حرکت قصری طبیعت همین سنگ باعث این حرکت شد یا اون علت خاسر؟ علت خاسر نیست. چرا؟ برای اینکه گاهن اون علت خاسر منقطع می شود ولی این حرکت قصری هنوز داره ادامه پیدا می کند. شما سنگی رو پرتاب کردیم به بالا، دیگه حرکت دست ایستاده دیگه، ولی این اون سنگ داره حرکت قصری خود را انجام می دهد. بنابراین در طبیعت اون سنگ یک موجودیتی نسبت به این حرکت قصری هست. اما آیا فاعل بتر داره این کار رو انجام میده یا فاعل بالقصرش، ببخشید، طبیعت بتبعش این کار رو انجام میده یا طبیعت بالقصرش؟ طبیعت بتبع هم که نمیتونه انجام بده. چرا؟ برای اینکه این الان یه قصری بر این صورت گرفته. لازم میگن طبیعت قصری و طبیعت حال مقصوره این فاعل برای حرکت قصری هست. توی فیزیک حالا بعدش بحث بکنی یه چیزایی دیگه در میاد، ولی ما اینا رو داریم بگیم که حالا گرچه این چیز قصری تمام شده ولی که اون پتانسیل به شما اصلا قصر اونجا موجود هست. حالا کار نداره، میگن خود این طبیعت محصول، میگن اینکه اون پتانسیل رو بگن همین طبیعت محصول هست که درش چی شده؟ پتانسیل شده، جمع شده. خود طبیعت محصوله میشه علت برای این حرکت قصری، نه اینکه اون قاصر علت باشد، چون اون منقطع شده دیگه دستش از این سن. اینم در حرکت قصری. و در حرکت ارادی هم ما می‌بینیم که خود طبیعت و نفس همه این ارادات از اونها صادر می‌شود. بنابراین همواره در این عرضی مفارق موجد طبیعت و شیء هست. می‌خواد این حرکت حرکت قصری باشد، حرکت حرکت طبیعی باشد، یا حرکت حرکت ارادی باشد. یه بحث مهمی هم میخواستم امروز بگم، شاید بعدش ذهنتون رو مشغول کردم به این بحث، گرچه سوالش رو هیچ جا پیدا نمی کنیم. من از چند تا از این فهول مباحث فلسفه این رو سوال کردم، بحث براشون متاسفانه هنوز جا نیفتاده. حالا اونو مطرح میکنم انشاءالله، ببینم یکم ذهن شما رو مشغول بکنم. پایان نامه یا اگر میخواد بنویسین در این زمینه بنویسین. الفصل العاشر فی فاعل الحرکه و هو المحرک، اینو خوندیم تا اینجا. و ان کانت الحرکه عرضیتا، اگر حرکت در اعراض باشد، عرضیتا نه عرضیتا، اینجا حرکت طولی و عرضی رو بحث نمی کنیم، حرکت جوهری و حرکت عرضی. و ان کانت الحرکه عرضیتا و کان العرض لازما للوجود فالفاعل الموجد للحرکه فاعل الموضوع المتحرک به عین جعل الموضوع. چرا به عین جعل موضوع؟ اینجوری توضیح دادیم که این عرضی لازم ذاتی باب برهان برای این موضوع هست و ذاتی لا یعلل به جعل تألیفی. میگن نه حالا یه نفر اشکال به فلسفه میگن، همین کسایی که فلسفه نخوندن میگن آقایون فلسفه میگن از ذاتی لا یعلل، یعنی ذاتیات شی که حیوانیت و ناکسیت باشن نیاز به علت ندارن، این نفیه علیت حضرت واجب الوجود میکنن. دستوری ما اینجا میگیم نفی علیت تألیفی میکنیم، نیاز به جعل تألیفی ندارد که اول اون موجد بیاد ذات رو ایجاد بکنه، بعدش این ذاتیات را به جعل تألیفی برای اون ایجاد بکنه. نفی جعل بسیط نمیکنیم. خداوند که انسانو میآفرینه به جعل واحد انسان و حیوانیت و ناطقیت را برای او ایجاد میکنند. آجو کسای فلسفه نخونه از این اشکالات میکنن. شما مشهدی ها خوب بخونین، اشکالات از اونجا میاد. آره الحمدلله خدا شد یه تحول ایجاد بکن. خب فالفاعل الموجد للحركه فاعل الموضوع المتحرك بین جعل الموضوع من غیر تخلل جعل آخر بین الموضوع و بین الحركه. دیگه نیاز به جعل دیگر ندارد، جعل مرکب و تعلیف نیاز نیست. از لو تخلل الجعل، این همون قیاس استثنایی هست، اگر متخلل بشه و جعل یعنی بشه جعل مرکب و کان المتحرک به هو مادیون، در حالی که اون متحرک مادی هست، این وصف مشعر به علیته، چون اگر علت مادی شد باید با توسط وضع و با توسط ماده کارش انجام بده، در صورت اینجا تالی فاسد داره. و هو مادیون، اگر این متحرک در حالی که مادی هست فاعلن فی نفسه للحرکت، این فاعل برای اون حرکت در اعراض بشود، کان فاعلن من غیر توسط ماده، باید بدون ماده کارش انجام بده. چرا؟ برای اینکه وساطتی بین خود شی و خودش موجود نیست. و قد تقدم، یعنی و تالی باطل و المقدم مثلو، حالا داره بطلان تالی رو توضیح میده. و قد تقدم فی مباحث العله و المعلول ان العلل المادیه لا تفعل الا به توسط الماده و تخلل الوضع بین این علل مادی و بین معلولاتها، همواره در یک وضع خاص کارش انجام میده. آتش که میخواد مؤثر باشد اون شیء محترق را، این نمیتونه در هر وضعی منشأ آثار باشد، در یک وضع خاص، همواره علل جسمانی در یک وضع خاص با یک توسط ماده خاص مؤثر هستند به خلاف مفارقات. فهیه انما تفعل فی الخارج من نفسها، ولی که ما میبینیم که این انجام میده در خارج من نفسها، یعنی بلا توسط الماده، چون اگه توسط ماده و وضع باشد باعث میشود که بین این شی و نفسش واسطه ای بنام وضع باشد و تالی باطل و المقدم مثل. بنابراین فاعل نتیجه، ففاعل لازم الوجود فاعل و ملزومه، فاعل این عرضی لازم همون فاعل ملزومشه، یعنی میشود عقل مفارق. و هو جوهرون مفارقون للماده جعل صورته و لازم وجودها، صورت را ایجاد می کند، اون صورت حال و جسمی رو در نظر بگیم، و لازم وجودش را به جعل واحد، جعلن واحدن و اقام بها الماده، و به واسطه این صورت ماده ایجاد می شود، که قبلا هم گفتیم که این صورت میشه شریکت العله برای ایجاد ماده، یعنی کانال فیض هست، کانال فیض که نه تمام نظام آفرینش ماده هست نسبت به حضرت حجت که صورت هست، یعنی که نبود که مجلای فیض هست و همه ما تحت پوشش این صورت دوام داریم دیگه، که اگر حجت نباشد زمین اهلش را میبلعد و ما ماده هستیم و تمام حیثیتمون حیثیت قبوله و فقر محض هستیم و تحت این صورت باید اتکالی داشته باشیم. این چند همون دیگه آن را بحث میخوایم تلطیف بکنیم، این کم ماده و صورت رو ببریم توی بحثای معرفت. و این کانت الحرکه عرضیتن، اما اگر حرکت باز عرضی باشد، ولی عرضو مفارقن، عرض مفارق باشد، کان الفائل القریب، فائل قریبش للحرکه هوت طبیعه، فائل قریب، گرچه فائل بعیدش میشه چی؟ همون عقل مفارق و ذات باری تعالی. در صورتی برعکسه، در نظام قرآنی اقرب القرائب حقیقت، حقیقت اشیا خود ذات حضرت حق، خداوند به نفس ما از خودمون نزدیکتره، اهل و بیت عصمت و طهارت به خودمون نسبت به خودمون نزدیکترن، اینو شعر نیست، یعنی قبل از اینکه شما خودتو فهم کنی اول اهل و بیت عصمت و طهارت را من حیث لا یشعر فهم کردی، بعدش به خودت میرسی، ولی غافلی از این حقیقت. چی میشه توی نماز ما میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا، اول چیزی که در قوس نزول میابی بعد از این که شما سیر به اون وحدت تامه پیدا کردی که سجده دیگه فناء در ذاته، دیگه هیچی رو نمیدینی، ولی وقتی میشینی به مقام شهود میرسی، اولین چیزی رو در قوس نزول میبینی حقیقت نبویه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته و در پرتو حقیقت نبوی خودت را میابی، میگی السلام علینا، حالا خودمو یافتم، و علی عباد الله صالحین، السلام علیکم، بعدش تمام اشیا رو در پرتو اون حقیقت نبوی میبینی و همه اینها جلوه سلام هستن و سلام یکی از اسماء الهی است. یعنی مصلی به این حقیقت میرسد که تمام عالم تجلی اسماء الهی است، به وحدت شخصی وجود باید برسد. میگن مصلی نیست، صلاتی که به وحدت شخصی وجود نرسد صلات نیست. و از همین جهت حضرت علامه قاضی میگه اگر کسی قائل به وحدت شخصی وجود نیست، پشت سرش نماز جایز نیست. و از همین جهت هست که توی سنت پیغمبر میگن وقتی که سلام آخر رو میدی نگاه تو از راست به چپ بچرخان، وقتی میگه السلام علیک ایهن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی همه اینا جلوات چی هن؟ سلام و اسماء الهی هستن. این حضرت امام نماز میخونیم، کار میخونیم، میگیم حواس حضرت امام پرته، توی تلویزیون که نشون میده اون سلام آخر این کار میکنه، آقا بیدیم این آقا حواسش رو کجه. سنت پیغمبره هر چی رو نگاه میکنیم جلوه سلام هست. حالا سلام چیه؟ سلامی که درش هیچ نقصان نیست، یعنی نظام آفرینش درش هیچ نقصانی نیست و جز جز او هم در او نقصانی. حالا اگر هنر دارین اینا رو فهم کن، اگر هنر دارین این حقیقت نماز رو بفهمین که چی داریم میخونیم. ویلون لیل مسلین، وای بر کسانی که نماز میخونن. بله بله، از کجا اومدیم به کجا؟ و این کانت الحرکه عرضیتن و العرض مفارقن کان الفائل القریب للحرکه هو طبیعه، فائل قریبش طبیعت بشود. باش بناعن علا انتصاب الفائل افعال الحادثه اند کل نوع جوهری ین الى طبیعت ذالک نوع، بنابراین که انتصاب همه افعال حادثه از این نوع جوهری هست، از این طبیعت نوع هست. همین دلیل رو ما در صور نوعی مطرح میکردیم که صور نوعیه علاوه صور جسممون صور چی داشت؟ نوعی داشتیم. میگفتیم چون اینها آثار خاص دارن پس این صور نوعی باید باشد، اون صور نوعی میشدن فاعل قریب برای این آثار خاصه، بنابر کفر، کفر خفیف. و تفصیل القول، و تفصیل القول ان الموضوع اما ان یفعل افعاله علا وطیرت واحده، یا اینکه فعلی از این موضوع صادر می شود بنابر وطیره واحده است، منوال واحد است، اولا علا وطیرت واحده ول اول هو طبیعه، این طبیعت بالمعن الاخص که در مقابل نفس باشد، به انها این طبیعت مبدع و حرکت ماهیه فیه و سکونه، که تمام مبدعش همین طبیعتشی هست، و ثانی هو نفس المسخر لعدت تبائعه و قوا، اینم تسامحیه که نفس مسخر تبایع و قوای خودش باشه. دو تا تسامح درش هست. تسامح اول این که ما میگیم ان نفس فی وحدتها کل القوا، فی وحدتها ثنویت ندارد تا مسخر و مسخر باشد، این یک. دوم این که ما در حکمت مشا قائلیم که نفس ذاتاً مجرد و در مقام فعل متعلق به ماده هست، که متاسفانه تو نهایی کلن همینو خوندیم، قول صدرا رو نخوندیم، میگیم نفس ذاتاً مجرد در مقام فعل، در مقام فعل متعلق به ماده. اما در حکمت متعالی میگیم نفس اطواری دارد، خود نفس در مرحله عالم طبیعت طبیعی جلوه میکند، خود نفس در عالم طبیعت طبیعی جلوه می کند. بنابراین همین نفسی که کار انجام داره میده، نه اینکه در مقام فعل متعلق به یک چیز دیگری باشد که ثنویت قائل بشین. و همین بدنم میشه مرحله طبیعی نفس، مرحله طبیعی نفس همین بدنه و بدن در دامنه نفسه، جدای از او نیست، راکوب و مرکوب نیستند. چه چه حقایقی اینجا در میاد، آدم در پوست خودش نمیگنجه. اون اهل عیال اون مباحثو بهش میگیم، گفتیم که مثلا دیگه آشپزی هم میکنه میگه من یه چیز دیگه دارم میبینم تو این آشپزی و اینا. وقتی این بدن بشه در دامنه نفس جدای از اون نیست، راکب و مرکوب نیست، بنابر حرکت جوهری اشتدادی هم میگین این غذا اتحاد و آشر و معکول پیدا میکنه، جان شما میشه، جان شما میشود. ببینین چه مباحثی در میاد که همه این غذایی میخونین میشه جان شما، جان شما میشه. این چی میگن آقا در مثلا صبح جمعه اگر یک انار بخورین قلب شما تا 40 روز نورانی هست، اگر فلان مثلا چیزو بخورین اینطور هست. مثلا اینا میشن خود ما. آلوم بحث میخواستم مطرح بکنم، نمیدونم اونو بگذاری اول تطبیق بکنم. اون بحثم اتفاقا ارتباط با این پیدا میکنه که ما میگیم تمام عالم ماده به اسرهی به طرف تجرد میرود. این همه حرف آقایون میزنن. حالا این معرکه هارایی که چجوری تقریرش کردم اینو یکم فهم کنیم که چجوری کل نظام عالم ماده داره میده به طرف تجرد محضه. حالا این اگر شد بعد از تطبیقی مواسی خدمتون عرض میکنم. خب و نفس المسخره، گفتیم درش دو تا تسامح هست، مسخره بنابر حکمت مشا که بگین آقا این قوا و توایع غیر از نفس هست، مگر نه اگر یک حقیقت واحد باشد مسخر و مسخری اینجا نیست، فقط یک چیز داره در عالم کار میکند نفسه و یک چیز هست در عالم خارج داره کار میکند، اونم ذات اقدسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، خود رب هست. حالا اینا رو چجوری بدن در دامنه نفس جدای از اون نیست، نفس داخلون فل اشیا لا به ممازجت البدن و خارجون انها لا به مزایلت البدن. خداوند هم همینجوره، هو دانن فی علوه و آلن فی دنوه، تنها کسی که اوست هموست، ما غیر از اون چیزی نداریم، سنویت نداریم، مسخر و مسخر نداریم، جابر و مجبور نداریم، مفوض و مفوض نداریم، لذا لا جفر ولا تفتی، سالبه به انتفاع موضوع. یک چیزی در عالم داره کار میکنه. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. دین، دین و ما ادراک دین، یک قسمتشو با فلسفه باید فهمید، یک قسمتشو، یک قسمتش با عرفان، یک قسمتش با طبیعت، یک قسمتش با فیزیک، یک قسمتش، یک قسمت جزئیش هم با فقه، یک قسمت خیلی 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 جزئیش هم با اصول، خیلی جزئی هم بله. ولی مسخر و مسخر ما جایی میانیم که قائل به سنویت بشیم، در صورتی ما اگر قائل به وحدت سعی نفس بشویم، وحدت سعی دارد نسبت به همه اینها و اینها همه میشن شعنی از شعونات
باب منهج توجیه.
آره بله دیگه، حالا ما یکم از این عبور کردیم، شما حق مطالب بفهمید. فلسفه میخونیم، نهایی نمیخونیم ها، البته نهایه را میخونیم، اینجور باید بخونیم. یادتون باشه ما اول همون نهایی میگفتیم، میگفتیم نهایت الحکمه میخونیم، نه نهایت الحکمه. اینو اگر بخونیم دیگه نهایت مباحث انشالله به فضل الهی به دستتون. و ثانی هو نفس المسخره لعدت تباع و قوا که تستعملها نفس، این قوا را فی تحصیل ما تریده، که نفس اراده میکند آنها را، من الفعل و کل من هما اما یکون فعله ملائمن لنفسه، هر کدوم از این نفس و طبیعت یا فعل ملائم با او هست، به حیث لو خلیه و نفسه لفعله، اگر خودشو در نظر بگیریم این کار انجام میدهد. و هول حرکت و طبیعیه، این حرکت طبیعیه شامل هم اون طبیعی میشود و هم نفسانی، این بالمعن الاهم شد دیگه. اولا یکون کذاله کما یقتضی قیام و مانع مزاحم و هو الحرکت القصریه، یا اینکه یک مانعی جلوی این اقتضا را میگیرد که میشود حرکت، حرکت قصری، چه در طبیعت و شی و چه در نفس یک حرکت قصری بیاد. و علا جمیع هذه تقادیر، که چهار قسم شد، ولی که حضرت علامه سه قسم رو اینجا مطرح میکنه، یک قسم رو فاکتور میگیره. و علا جمیع هذه تقادیر فاعل القریب للحرکه هی طبیعه، هم در حرکت قصدی، هم در حرکت طبیعی و هم در حرکت ارادی. حالا تفصیلش چیه؟ اما فی الحرکت طبیعیه فلان طبیعتا انما تنشئ الحرکه عند زوال صورت ملائمه او عرض هیئت منافره. حالا مثالی که اینجا زدن که طبیعت بیاد منشأ حرکت بشود عند زوال صورت ملائمه، یک صورت ملائمه از این زوال پیدا کرده، ولی که خود این طبیعت بیاد چیکار بکنه؟ اونو دوباره ایجاد بکند. مثال که زدم مانند رویش قشر بر شاخه رو در نظر بگیریم، یه شاخه ای اون قشرش زائل شده، حالا همین طبیعت شی بیاد اونو دوباره چیکار بکنه؟ ایجاد بکند. این مثال برای اول. او عرض هیئت منافره، اون مثال به این زدم که حرکت شاخه به سمت نور به جهت مانعیت دیوار، یه دیوار بیاد جلوی این شاخه رو بگیره، بازم اینجا اون طبیعت شی فاعل هست، گرچه اینجا یک هیئت منافره‌ای به نام دیوار جلوی این نور رو گرفته. تفقد و بذالک کمالا تختزی، که این طبیعت فائق فاقد شده بذالک با این هیئت منافره، چه چیزی را؟ کمالش را، که اقتضا دارد اون کمال را، یعنی به سمت نور بره. بعد فتطلب الکمال، چی کمال طلب میکنه؟ همون طبیعت و شی، لذا اون فاعل میشه چی؟ طبیعت و شی. فتسلک الیه بالحرکه، بنابراین سلوک میکند به واسطه حرکت. ففاعلها صوره و قابلها الماده، این زیرش خط بکشن خیلی مهمه تا اجتماع و نقیزه این پیش نیاد، بگیم آقا هم طبیعت قابل است هم طبیعت فاعل است. این طبیعت جسمانی یک ماده دارد که قابل است و در صورت فاعل است. اما فی الحرکت القصدیه، در حرکت قصدیه میبینیم همون طبیعت مقصوره باز فاعل برای این، فاعل برای چیه؟ اعراض مفارق، همه اینها مقصدش اعراض مفارق بود دیگه. و اما فی الحرکت القصدیه فلان القاصر رب ما یزول و الحرکت القصدیه علا حالها، قاصر زائل می شود ولی که این حرکت قطعی هنوز داره ادامه پیدا می کند. و قد بطلت فاعلیت و طبیعیه بالفعل، در حالی که باطل شده فاعلیت طبیعیه، حالا این عبارتی که مضطرب هست بگیم فاعلیته به طبع للقصر القاصر، بالاش بنویسیم فاعلیته به طبع للقصر قاصر، یعنی این دیگه فاعل طبیعی اینجا کار انجام نمیده بلکه به واسطه قصر قاصر این جلوش مانعیت ایجاد شده. فلیس الفاعل الا طبیعت المقصوره، بنابراین اینجا فاعل جز طبیعت مقصوره چیزی نیست. و اما فی الحرکت نفسانیه فلان کون نفس مسخرتون لتبائه والقوى المختلفه لتستكمل به افعالها، تا با افعالش استکمال پیدا بکند، نفسی که بالاخره پای در فرش ماده دارد تا استکمال براش معنا بکنیم، یعنی از جهت عرش وجودش موجودت در فعلیت دارد، اصلا استکمالم اونجا معنا نمیدهد. نعم الدلیل على ان الفاعل القریب في الحركات النفسانيه هي تبع والقوى المغروزه في الاعضاء، بلکه این دلیلی که ما اینجا آوردیم فاعل قریب برای حرکات نفسانی را چی قائل میشه؟ تبع و قوای مغروزه. مغروزه یعنی چی؟ فرو رفته، یعنی سوزن در جایی که فرو بره میگن مغروزتون، که نه این قوا در عضلات اینجور فرو رفته، که این فاعل قریبشون میشه تبایه نه نفس. در صورت ما میگفتیم نفس فاعل قریبه، میگه این دلیل میگه فاعل قریب چیه؟ این قوا و این تبایه میشود. فاعل حالا بخوام چی بکنیم اینجوری دیگه، بنابر همون کفر خفی فاعل اقرب این قوا هستن، فاعل قریب نفس هست و فاعل بعید عقل مفارق هست و فاعل ابعد ذات اقدس پروردگار عالم. و صلی الله علی محمد و آله.